نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پار بر موج رها رها رها. من زمن حرام که اون دو شده به سینه نزدیک، به من حرام که نزدیک از اون جدا جدا. من نه چشم دل به سوی، نه باد در سبوی، که تر کنم دنوی به یاد آشنا. نه چشم دل به سوی، نه باد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا. من به یاد آشنا. ستاره ها نافتم در آسمان ابری، دلم گرفته ای بود هوای گریه با من، هوای گریه با من. ستاره ها نافتم در آسمان ابری، دلم گرفته ای بود هوای گریه با من، هوای گریه با من. دلم گرفته ای هوای گریه با من. نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن حرام که اون دو شد دل به سینه نزدیک، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
خب خیلی ممنون شنوندگان عزیز و محترم برنامه حجره رو میشنوید در بین حسینی و فرصت‌های پیشرفت اقتصادی موضوع امروز برنامه ماست که با حضور مهمانان عزیز و محترمی که خدمتشون هستیم موضوع رو پیش میبریم. آقای دکتر شریعتی اون صحبت‌های شما کامل نشد، کامل بفرمایید که بعد من از آقای دکتر حسینی سوال داشتم.
بله خدمتتون عرض کنم که عرضم کلید واژه‌ش این بود که ما در با توجه به اهمیت اعتقادی که چون ما داریم راجع به عراقی ها صحبت میکنیم، راجع به شیعیان عراق، اربعینی که در عراق انجام میشه، پس باید ببینیم اونا براشون چی مهمه و چی فکر میکنن. عرض کردم ما باید هدفمون، پیشنهاد مشخص من اینه که شرکت های ما الان اگر از یه راهکاری، مثلا میگم چون شما بحث تشکلی و به حال اتاق فرمودین مثال میزنم، این فقط بحث اقتصادی نیست چون این کار مهمیه، مثلا کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی پیش قدم بشه و با کمیسیون هایی مثل احتیاجاتی که عراق دارن که الان بهش میپردازیم، مثلا کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق بازرگانی تو فازی که حالا حوزه کاری ماست وارد مذاکره بشه بیان. الان خب ببینید، خب الحمدلله دولت به خاطر اینکه باشگو برگزار بشه ستاد اربعین بودجه داره، خدمت شما عرض کنم که بنیاد مستضعفان بودجه گذاشته، شهرداری بودجه گذاشته، همه این بودجه ها رو گذاشتن. خب این بودجه ها کجاست؟ آقای دکتر سینی فرمودن از بخش اقتصادی توشون نیست، به خاطر اینکه ما اهمیت امنیتیش برامون و مذهبیش خیلی بالاتره. ولی خب وقتی این کارو نمی‌کنیم مجبور میشیم چیکار کنیم؟ مجبور میشیم که به خاطر اینکه حداقل جمعیت 4 میلیونی خودمون هم که دارن میرن تو عراق آزاری نبینن و راحت برن، مجبور میشیم 3000 2000 کامیون بار بفرستیم با اینا بره. اینا از کجا اومده معلوم نیست، ارزش از کجا اومده معلوم نیست. اینا اگه ما بتونیم پیش بینی کنیم الان برای سال آینده، میتونیم دوستانی که عراق رفتن میدونن بیشترین نیازی که عراق داره و تو همه غذاشون هست، مثل ماها که شهرستانی هستیم، اول نون تازه همیشه سر سفره هست و حالا در آب معدنی خدا رو شکر خودکفا شدن. نون، برنج، روغن، ضریبش هم خیلی بالاست چون غذایی که دوستا میخورن هم چربه هم شوره، هم میدونن غذاشون سیستمش اینطوریه. پس این داره این کار انجام میشه. خب پس حالا میام میگیم دوستان، ما یه جایی صحبت میکنیم گفتن خب ما که خودمون تو روغن یا توی مثلا آرد و اینا هستیم. ببینید ما اون موقعی که حالا باز یه بخش به عقب برمیگرده، در دوره‌ای که دولت پول زیاد داشت تو این طرح‌های هی رفتن ماشینالات آوردن، ارزای از 7 تومانی شما بگیر تا تبصر 17 و اینا، الان ما به اندازه 300 میلیون نفر ظرفیت تصفیه روغن داریم. ما این همه شعار میدیم، ما الان برای آرد کشور ما به اندازه 250 میلیون نفر مصرف ماهانه ظرفیت آرد سازی داره. خب آردو از کجا میارن؟ 95% آرد عراق داره ترکیه تامین میشه، ما سهممون در اونجا کمتر از 5% تو تامین آرد. خب آرد از کجا میاد؟ ترکیه مگه گندم داره؟ ترکیه هم از روسیه گندم وارد میکنه، از کشور سیایس در واقع اینو آرد میکنه، رد میکنه. ما فرهنگ تجارت عبور موقت رو نداریم. چرا؟ خالتا این زیر ساخته دیگه. ما همین کشوری هستیم که وقتی میریم گندم و تضمینی میخریم توش خاک و همه چی میریزیم، کیسه گونی میریزیم که 2 کیلو بیشتر بفروشیم سود کنیم دیگه، ما همونیم. ولی باید تمرین کنیم. ما وقتی این همه ظرفیت کارخونه های تصفیه روغن داریم که میتونیم این کار انجام بدیم، روغن عربستان از کجا میاره؟ مگر عربستان کشه دانه روغنی داره؟ اونم از مالزی میاره، اونم از اندونزی میاره، ما هم میاریم.
که حتی این بحث روغن که شما میفرمایید حتی میتونه بازار همسایگانمون رو هم تامین
بله
کنه دیگه. ما همین 15
این ترانزیت چرا؟ ببینید به هر حال هم ظرفیت، ببین ما الان ظرفیت سربار بلای استفاده داریم که همه کارخونه‌هامون ظرفیت خالی داره، این نشستن حواله دولتی بگیرن برن آرد خرد کنن، برن روغن تصفیه کنن. همینو اگر بخوان تدارک اینو ببینن، بحث تحریم هم نیست، ما چابهاری داریم که تحریم نیست، ترانزیت داریم که هیچ وقت تحریم نیست، اینا میتونه بیاد انجام بشه. ما مکانیسم در واقع ساز و کار اینو نداریم که این انجام میشه. این یک چیز مشخص. در خصوص تشکلی هم مرز میکنم، الان شرکت های پیشرو صنایع غذایی ما تو همین زمینه، به هر حال الان تو بعضی از کالاها مزیت داریم، مثلا ما تو رب گوجه با ترکیه داریم رقابت میکنیم، ما این دوتا هستیم که داریم میریم. امسال ارزون ترین سال گوجه کارای ما بود که خیلی ها با ضرر مواجه شدن. اگه ما یه تدارکی میدیدیم کمک میکردیم، مثال میزنم، دولت حمایت میکرد برای بحث قوطیشون، عبور موقتش بهشون در واقع زیر ساب، ما رفتیم به خاطر جلوگیری از تورم ارزی اومدیم سب سفارش همه رو بستیم، سر شیلنگ رو بستیم، بعد اون وقت میگیم چرا باغچه خوش شده. میدونین بعد یه چیزی
باید حتما برنامه‌ریزی باشه. ببین نکته‌ای که شما اشاره می‌کنی دقیقاً همون نکته‌ای که ما شاید توی بقیه امورات اقتصادیمون هم داریم همین اتفاق رو می‌بینیم دیگه. یعنی عملاً همه مسائل ما با هم پیش نمیره. ما یه موضوع رو پیش می‌بریم، بعد می‌بینیم که اون قانون یا اون یکی روش یا اون یکی آیین‌نامه نیامده و این باعث عقب افتادن ما از مسیر اصلی میشه و این خودش تاثیر می‌ذاره رو اصل کاری که می‌خوایم بکنیم. اینم دقیقاً تشابهش
خودمون حاضریم به عنوان کسی که تو عراق کار میکنیم، مثال عینی تو این مسیر، تو این مسیر نجف به کربلایی که وجود داره. بله. شیعیان میرن میان
نه بفهم
بله خواهش میکنم تو این مسیری که داره میاد ما حاضریم مثلا تو هر 10 کیلومتر 10 تا ایستگاه بزنیم، تو 11 ماه سال به قیمت مناسب جنس بدیم، 1 ماه مجانی بدیم به شرط تأمین امنیتش، به شرط زیرساختش، کمکش. شما حساب کن الان 100 شرکت ایرانی دارن توی لبنیات و غذا و روب
به عنوان مسئولیت اجتماعی
11 ماه یه شوروم دارن، یه بیلبورد دارن، 1 ماهش هم مجانی بدن، چه اشکال داره؟ شما همین الان این کارو درست کنن تو ستاد اربعین آقای حسینی بذارن، ما اون 100 تا شرکت میان اسم می‌نویسن، امضا می‌کنن که ما میایم اونجا 100 تا ایسکا میزن.
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی. ما درسته که توی حالا از بازار عراق داریم صحبت میکنیم و بحث اربعین، اما بازار عراق یه ذره اگه نگاهمون وسیع‌تر و افق بزرگتری رو نگاه بکنیم، یه رقبایی هم اونجا داریم، در واقع رقبا کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه که حالا به هر حال جایگاه‌های متفاوتی هم فکر میکنم اونجا دارن و تو بعضی از حوزه‌ها و کشورهای دیگه که دارن، یعنی یه جورایی ما سهممون اگه بخوایم بیشتر کنیم باید با اونا رقابت کنیم. وضعیت ما الان تو این قسمت چطوره؟
خوشبختانه بالاخره با همه فراد فرودایی که در عراق داشتیم سهمون در بازار عراق سهم خوبیه. ما امسال 24% از صادرات غیر نفتی اون رفته به بازار عراق و در سال 2018 موفق شدیم چینو گرفتیم. ما 8.7 میلیارد بودیم، چینیا 8.3 میلیارد بودن، ترکا 7.9 میلیارد تو صادرات کالایی و 6 ماه هم فکر میکنم اتفاق دوباره تکرار شده چون ما باز افزایش صادرات داشتیم تو 6 ماه با اینکه اغلب جاهای کشور صادرات رو کاهش یافته بود، باز عراق ما هنوز روند افزایشی رو داریم. ولی اینکه آیا ما میتونیم همیشه بازار حفظ کنیم من خیلی مطمئن نیستم. من اعتقاد دارم که ما حتما باید بریم تو بخش خدمات تو عراق فعال بشیم. نقطه ضعفی، نقطه‌ای که ما میتونیم نقطه قوت ما عراق باشه، کالایی که همراه سرویس خدمات باشه ما میتونیم تو عراق برنده بشیم که رقبای ما نمیتونه این کار انجام بدن.
اون خدمات فنی مهندسی
ما نمیتونه این کار بیاد انجام بده. ما اگر میخوایم سنگ بفروشیم، سنگ 10 تا ممکنه رقیب تو بازار سنگ داشته باشه، ولی اگر بریم کنار صادر کننده سنگ ما بره کنارش طراحی و نصب و اجرا رو راه بندازه، قطعا خیلی بهتر میتونیم. تو عراقی که اصلا سنگ نمیشناسه یا بخواد سنگ 2 سانتی میشناسه شاید خوب نمیتونه طراحی کنه، عملا شاید سنگ ما خیلی کاربرد در بازار عراق نداره. هر کاری که ما خطوط ماشینالات مثلا عراقی رفتن طرف صنعتی شدن، عراقی ها به شدت علاقمند به شما میره به وزارت صنایعش نوشته صنایتنا هویتنا، صنایتنا فخرنا، صنعتی ندارن ولی به شدت علاقمندن که صنعتی بشن و امسال ما دیدیم بسیار از کالاها ما رو ممنوع کردن، بسیار از کالاها تعرفش افزایش بده که به شدت اصرار دارن که صنعت را بندازن تو عراق. خب اینا رفتن برای خطوط تولید، چون اول رفتن سراغ هنگ کنگ، تایوان، چین، رفتن از اونجا ماشینالات آوردن، آب معدنی، چون دستگاه بسته‌بندی، همه اینا. بعد چند وقت اینا دچار مشکل شد، حالا چجوری برن از تایوان آدم بیارن برای تعمیرات قطعش؟ از سال گذشته تقریبا هر چی خط تولید سفارش میدن دارن به ایران میدوزن، شرکت تو ایران است. شاید مثلا بگم شما مثلا من شاهد بودم شاید 100 تا خط تولید به ایران سفارش دادن، توی بسته‌بندی، توی به قول من آب معدنی، توی دوغ، توی بستنی، توی انواع اسنک ها. به شدت عراقی ها میگه آقا من خیال راحته که اگر مشکل پیدا کرد یه روز بعدش میتونه تکنیسیان ایرانی کنار من باشه یا آموزش بده. بچه هم میاد میگه مدیریتش با خودتون، چون عراقی ها نه تنها زیر ساخت ها فیزیکی عراق نابود شده، زیر ساخت ها نیرو انسانی عراق هم از بین رفته. توی ناامنی بسیاری از آدم های حرفه ای عراق، آدم های پروفشنال عراق ترک کردن، دیگه بر نگشتن به عراق. الان جمعیتی که هست خیلیشون توانایی رو ندارن و ما اگر بتونیم کالایی که صادر میکنیم همراهش با خدمات باشه، همراهش باش آموزش باشه، همراهش باش به غیر از کالج همه میتونن، موبایل همه میتونن بفروشن، شاید هم با قیمت پایین‌تر از ما میتونن بفروشن. ما الان تو بعضی کالا به خاطر حمل و نقل ما زیاد داره، تو لوازم ساختمانی شاید کسی نتونه ما رقابت بکنه. بالاخره میلگرد بخواد از اوکراین بیاد $200 از این هم داره، از ترکیه بخواد بیاد استانهای جنوبی $200 از این هم داره. میگه میلگرد چقدر قیمتش که بخواد $200 از این حمل بدی؟ سفال میدونم، کاشی سرامیک، یچ، آهک، تو بعضی کالا یا کالای تازه میوه سبزیجات اینا ما هر کار بکنم ما مزیت داریم، ولی تو بقیه کالا اگه بخوایم واقعا تو بازار عراق بمونیم و بازار از دست ما در نیارن، راش این که ما هم مثلا صنعت ساختمان باید بریم مثلا فرهنگ ساختمانی عراق عوض بکنیم، چون عراق مثلا هنوز فرهنگ 30 سال ما رو شمکوبی میکنن و ساختمان‌های بتونی سنگی میریزن، اصلا ساختمان اسکلت فلزی قبول نداره. ما یه ظرفیت مثلا 25 میلیون تونی الان داریم میرسیم به فلزات دیگه، داریم تولید میکنیم دیگه، یه بازار بازار عراق دیگه. اگه ما بتونیم کمک کنیم و عراقی ها که فرنگ مثلا اسکلت فلزی در عراق جا بندازیم، هم سرعت ساختار در عراق افزایش پیدا میکنه، هم قیمت ها، هم کلی برای خودمون بازار درست کنیم، برای درف کار کنیم.
الان آقای حسینی اتفاقا همین سوال به ذهن میاد که خود حالا حضرت عالی و اتاق بازرگانی ایران و عراق، چون فکر میکنم متولی در بخش خصوصی و بحث تجارتی و بازرگانی همین اتاق محسوب میشه، اتاق الان خودش برنامهش چیه؟ چی کار کرده؟ افقش چیه تو این موضوع؟ کجا رو میبینه؟ همین ستاد اربعینی که گفتید، آیا ما خودمون ستاد اربعین اقتصادی رو در اتاق خودمون درست کردیم؟ ببینید چون همین ستاد اربعین مطمئنن اون نفرات دارن اقتصادی کار میکنن، اسمش حالا شاید بحث ستاد اربعین اقتصادی نباشه، اما با توجه به اون تجارب سالهای گذشته مسائل رو دارن پیش میبرن و بعد یه جورایی ما اون مدیریت جهادیه و بحث جنگ و همه اینها رو داشتیم، یعنی یه جورایی آبدیده شدیم تو اینجور مدیریت ها. ولی از اول اگه اون موضوع دست متخصصش تپرده بشه مطمئنن پیش رو خواهد بود. حالا بخش خصوصی همیشه توی خیلی از مسائل صحبت میشه و بعد میبینیم که یه جاهایی هم شاید از بخش خصوصی باید بخوایم که ببینیم خود بخش خصوصی کجا قرار گرفته، آیا میخواد سب بکنه که امکانات رو بهش بدن بره، یا خودش میره قله ها رو فتح بکنه و دفعه بعد امکانات رو بخواد.
نه ببین، ما دوستان میدونن که بالاخره همه تشکل ها سه تا وظیفه رو بیشتر عمدتاً حول سه تا وظیفه هست که نمایندگی کنه اعضاشون، پیگیری کنه مسائل مشکلات اعضا، صدای اعضاشون باشه. ما سعی کردیم این کار برای اعضا اتاق بکنیم، هر جا مشکلی هست مسئله هست پیگیری کنیم. دومی کاری که اتاق باید بکنم برای توانمندسازی اعضاشون باید کار بکنه. من باید عضوی که میاد تو عضو بخواد برای کار بکنه اطلاعات مورد نظور براش تهیه کنم، چون گرام پرنتین کالا تو بازار عراق اطلاعات و اطلاعات بسیار کمه، اطلاعات بسیار مغشوشه. ما یه کار جدی رو بس اطلاعات تو بازار عراق کردیم که بذاریم تا فعال اقتصادی و اطلاعات درستی از بازار عراق داشته باشه. حتی مثلا این آماری که میدین رو صادرات من از عراق به دست نیوردم، من رفتم دیدم ترکیه سال گذشته چقدر صادرات داشت، از این صادراتش چند درصدش به عراق بوده، چین رو رفتم پیدا کردم. تا تونستیم اینجوری اطلاعات به دست بیاریم، ولی اطلاعات تو بازار عراق شما برین هیچی بانون واقعا بانون اطلاعات وجود نداره، پیدا نمیشه. سومی کاری که داریم میکنیم به شدت دنبال شبکه سازی هستیم. ما باید با ساختار سازی کنیم تو بازار عراق، ما حتما باید تو بازار خرده فروشی عراق وارد بشیم. این که ما کالا رو تاجر ما بیا بفروشه کاشیر $1 کنیم دلار پشت کارخونه مصرفان عراقی بخره $7، این بی ارزگی ماست. این که ما میلگرد بفروشیم $320 مصرف کنند عراقی $620 پول بده، این ضعف از ماست. این که دوغ ما بفروشیم 2500 تومان مصرف کنند عراقی 7500. هر کالای من نگاه میکنم قیمت عمده فروشی ما تو خرده فروشی عراق 1:3 بعدن 1:4، این ضعف ماست دیگه. یعنی ما داریم با یه سری یه شبکه ناکارآمد دلالی تو عراق مواجه هستیم که امید عمده فروش عمده فروش خرده فروش وقتی میرسه دست مصرف کنند یه قیمت بالایی میرسه. ما اگر بیایم به دنبال این هستیم، خیلی ها رو تشویق کردیم آقا بیا نمایشگاه، ما که الف تا صد لوازم ساختمانی رو داریم، چرا هر کدوم تو میری رنگی، تو میری یه مغازه رنگ وا میکنی، اون میره مغازه پنجره وا میکنه، اون میره مغازه فروش گچ وا میکنه، اون میره بیا آقا بیا نمایشگاه بزرگی، من زمین امکانات میگیرم، بیا نمایشگاه بزرگی مثال ساختمانی در کنار همه شهرها ما داشته باشه، ما از الف تا صد مثال ساختمانی میتونیم تامین بکنیم،
که این خودش میتونه برامون شبکه سازی هم اسمرسن
کلی اثر باشه. یا تو بحث ساختمان اونطور جدی داریم وارد میشیم، داریم کنسرسیون درست کردیم که حالا که عراق همه شده سرمایه گذاری، سرمایه نداریم، ما تنها کشوری هستیم که خط اعتباری ندیم برام، بیام سرمایه کوچیکی تجمیع کنیم وارد بازار عراق. ما تمام تلاش هم کنیم اتاق فکر عراق باشه. من اعتقاد دارم عراق چیزی که نیاز داره یه اتاق فکره که من دلم خواست همه باشن
که فعالان اقتصادی بتونن بیان اونجا
حضور ندن. حداقل ما سعی کردیم اتاق فکر عراق باشه، هر کی میخواد یه کاری بکنه حداقل یه جا باشه که چک کنه آقا من کار انجام بدم یا ندم. من فکر کنم این نقشون شاید از همه نقشون پررنگ‌تر باشه.
البته خب اینم نباید نادیده بگیریم که مطمئناً اتاق بازرگانی ایران عراق جزء اتاق‌های فعال در واقع توی اتاق‌هاست و این خودش این رو میرسونه که واقعاً این اتفاق داره میفته و این واقعاً جای تقدیر داره.
یه چیزی که میتونیم الان بگیم، ما از همین اقتصاد 40 برای اینکه به اون اهداف آقای حسینی برسیم بهترین استفاده رو میتونیم بکنیم. آقای شهیدی هم همین مسئله رو عنوان کردن. ما تو این یک ماه میتوانیم بعض رو بریزیم بپاشیم، بعد تو 11 ماه سال ازش برداشت کنیم. ما اون حلقه مودت و دوستی رو بر اساس اقتصاد 40، بر اساس اون باورهایی که مردم عراق دارن، چون شما نگاه کنید مردم عراق امروز حتی تن به این میدن با افتخار که زواری که داره میره کفشش رو در بیاره، علاوه این که برای این که واکس میزنه جوراب طرف رو هم بشوره، پاش رو هم بشوره، ماساژ بده. که ببینید حاضر شما ممکنه که بچه خودت رو خیلی به قول معروف بعض وقتا آدم ممکنه خوشش نیاد این کار، ممکنه این اتفاق، ولی او با جون و دل این کار رو میکنه. پس ما از این اقتصاد 40، یعنی این اقتصاد
واقعا اینو باید ارج بنهیم و بتونیم واقعا این موضوع رو جبران بکنیم.
اصلا میخوام بگم این اتفاق میتونه، من که خدمتتون عرض کردم ما از این مسیر معنوی استفاده کنیم که هم منافع رو به اون مردم برسونیم هم خودمون منتفع بشیم. یعنی یک ماه رو خالصا مخلصا خودمون
خود متحول بشیم.
اصلا شاید ما هم نوع دیدگاه
ایرانی تا چند وقت که برمیگردن از بربین از این ایثار و برد و عراقی رو واقعا تحت تاثیر
من میخوام اینو بگم، ما خیلی چیزا رو لغلغه زبونمونه، ما واقعا خیلی هم از مسائل باور نداریم. ما ایرانی ها تا گفتم همین بولیزمون دوتا میشه یه چیزی، ما فوری یادمون میره که یه خالقی هست که داره برکتش رو تو زندگی ما میذاره، یا کارهای خیری که ما میکنیم پاسخش در واقع اون چیزهایی که نصیب زندگی ما میشه ما یادمون میره. تا یه خود وضعمون خوب میشه فوری فراموش میکنیم، فکر میکنیم خودمون کردیم. ولی وقتی آدم این ایثار و این فداکاری رو اونجا میبینه که این اتفاق داره میفته، ما هم میتونیم خالصا مخلصا در خدمت این قضیه باشیم. ولی این خالصا مخلصا همیشگی نیست، در کنار این خالصا و خلوص نیت ما میتواند بهره های دیگری رو هم برای کشور ما، مردم ما، برای همه بیاره. لذا باید یه خورده تغییر دیدگاه بدیم، یعنی یه خورده نگرشمون رو تغییر بدیم. و بهترین چیز که میتونم بگم اینقدر نوک بینیمون نبینیم، یه ذره اونورترش هم میشه دید. ما این همه تجربه کردیم، واقعا این تجربه ها رو کی قراره به کار ببندیم؟ فقط ما اومدیم واسه تجربه کردن و بعد باز مثلا تکرار مکررات، یا یه راهی رو که رفتیم به غلط خوردیم، به یه جای اشتباه خوردیم، باز باید تکرارش کنیم؟ اینا بحثایی که باید بشه، واقعا نمیدونم، گوش شنوایی باید باشه. و ما از این فرصتی که داریم با موقعیت کشور باید هم در ببینید، باز تکرار میکنم، هم در مسیر معنویت، اینکه روحیه ما برگرده به سمت اینکه دیانتمون رو کاملتر بکنیم، باید برگردیم. در کنارش مسائل دیگر رو هم مد نظر قرار بدیم، چون امرار معاش و حرکت زندگی ما نیاز به اون بنزین هم داره دیگه.
واقعا میتونه چاشنی این موضوع واقعا همین موضوع باشه. آقای ایزدیان، یه نکته که وجود داره دکتر ایزدیان این هستش که ما وقتی که حرف از همه این معنویات میزنیم، یه جورایی باید به این واقعا فکر بکنیم که ما داریم به ابعاد مردم کشور خودمون و عراق فکر میکنیم و حالا اقتصادمون اقتصاد گسترده تریست. یعنی حتی اون بحث، حالا اگه مرز رو ما برداریم بگیم بحث واقعا صادراتی نیست، خودمون داریم برای خودمون میکنیم و برای همه هم نوعان خودمون میکنیم. واقعا وقتی که این مسائل و اتفاقات توی عراق افتاده، ما همیشه در کنار عراق بودیم و الان هم هستیم و داریم منافعی رو هم اونا میبرن هم ما میبریم، با هم داریم استفاده میکنیم. چه نوع دید و دیدگاهی با باعث این اتفاق میشه که ما واقعا به این سمت بریم که اونها هم از خودمون هستن، گستره بازار ما بزرگتر شده.
عرضم به حضورتون که ببینید دو تا نکته از فرمایش جناب حسینی در دور قبلی در مورد برنج اشاره کردن و نکته‌ای که در مورد تصفیه روغن و این سوال از افرادی که چه نگاهی باید حاکم بشه، اون در واقع پارادیم باید اصلاح بشه. اصلاح این پایین از برنامه سوم که خود من در تدوین شرکت داشتم تا چهارم که مسئولیت داشتم و پنجم، در واقع سال 1377 تا الان ما در برنامه قوانین برنامه آوردیم، ایجاد، حالا جناب دکتر حسینی تشریف داشتن خاطرشون است، ایجاد یا توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی. الان حدود 20 سال گذشته ولی نتونستیم موفق بشیم. چقدر تلاش کردیم در مورد ری اکسپورت، حتی یه زمانی اگر از اتالی خاطرتون باشه تو برنامه چهارم بسته صادرات مجدد داشت تدوین میشد، ولی هنوز ما تو ری اکسپورت به جای آنچنانی نرسیدیم. من یک ماه پیش یکی از دوستان از یکی از این کشورها میخواست برنج وارد کنه از چاهبهار بیاره و برای ترانزیت، حتی طرف خارجی میخواست دفترشون، چاهبهار واقعا زیر ساختای خوبی داره، دفتر اونجا تأسیس کنه و بعد یواش یواش توزیع کنه، توزیع ترانزیتی نه لزوما در بازار داخل. چقدر هم سرمایه گذاری وقت و برو و بیا و نصف کشور رو نمیارم خدمت شما عرض شود که به دلیل بحث حالا تلاقیش با فصل و غیر و زالک مثلا میبینید ورودش ممنوع شد. خب این به حق ها، یعنی قطعا نباید لطم بخوره تولید داخل، اما اگه ما نگاهمون عوض کنیم این نگاه در دستگاه اجرایی باشد که بازار عراق رو من مثل بازار خودم ببینم، اگر بازار عراق مثل بازار خودم ببینم دیگه مکانیزم ورود موقت اینقدر پیچیدگی نخواهد داشت، وثیقه ها و استرداد ها اینقدر پیچیدگی نخواهد داشت. نکته دوم این که شما اگر اینطوری به قضیه نگاه کنید، ببینید همین الان چند تا از استان ها ببینید نصاب سنگ آنتیک میره عراق، اونا مستقل برای خودشون میرن سنگ آنتیکیه برای خودش داره صادر میکنه. اون بحث پیوند هاست که آقای دکتر حسینی هم فرمودن، اما از این طرف ما ظرفیت تولید روغن خوبی داریم، ما تو روغن وابستگی شدید هم داریم به روغن خام، حدود 80-90%. من یه بار محاسبه کردم 7-8 میلیارد دلار ما روغن خام وارد کردیم تو چند سال، و خب این روغن تصفیه میشه صادر میشد به CIS و اینها. عربستان با ظرفیت هایی که ایجاد کرد با بخشی از بازار ما را تو CIS گرفت. چرا؟ چون مزیت فقط لزومن اون تصفیه نبود، تصفیه سهم دستمزدش پایینه، حاشیه سودش پایینه، بخش اعظم واردات بالکی از برزیل و راه دور که داره میاد سهم اصلی ارزبریش اونجاست. خب وقتی اینطوری به قضیه نگاه میکنیم میبینیم که ما اتفاقا باید بیایم سیستمون رو به سمت یه سیستم ترانزیتی و ری اکسپورتی، منتها با تخصص بر عراق، باز نه حرفای خیلی بزرگ
و با تیراژ بالا
رویایی به اصطلاح ایران سرپل ترانزیت شرق و غرب، نه شرق و غرب 90% تجارت جهانی بین چین و غرب در جریان از دریا، بالای 2 تریلیون دلار در سال، اصلا اون دوره گذشت، جادی ابریشم و طرحهای چین رو بماند. ما بیام همین چند تا بازار تخصصی رو بگیریم، هدف گذاری کنیم. منتهای بحثی بود چند ده سال پیش تو برنامه پنجم یکی از آقایون که حالا اسمش رو نمیارم خدمتشون، بس خیلی قشنگ گفت این وقتی مرز رو شما این مرز رو نگاه نکنید، این بازار با بازار شما یکیه، تولید گندم، روغن، همه اینها رو با نگاه به این بازار پیرامونی ما بهش نگاه کنیم، ترانزیت رو با این بازار پیرامونی نگاه کنیم، خواب بودن رو با این بازار پیرامونی نگاه کنیم. این نگاه های یک پارچه و منسجم یکم ضعیفه که به نظر بنده با توجه به شناخت 20-30 ساله عمدتاً به نظر من اتاق بازرگانی میتونن این نقش رو به عهده بگیرن، یعنی در واقع یک پارچه سازی فرآیندهای لوجستیک، تجارت، ترانزیت و غیره و زالک.
اول باید اتاق بازرگانی ها اجازهش رو پیدا بکنن که وارد این کار بشن. اینش مهمه،
دانش فنیشو در میارن،
مشاوره،
دانش فنیش
کار اجرایی نیست. چون اتاق بازرگانی اصلا بر اساس قانون میدونید که اتاق بازرگانی کار اجرایی نمیتونن، فقط به صورت مشاوره میتونن کار کنن، ولی نیروهای اجرایی از